نیمروز در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با از رادیو فردا. در دومین روز از فروردین 1401 خورشیدی 22 اسفند 2022 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات در شهر ساحلی شرم الشیخ دیدار و گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها موضوعاتی چون مسائل منطقه و همینطور بازگشت آمریکا به برجام در این گفتگوها مطرح شده است. دفتر رئیس جمهوری مصر در بیانیه اعلام کرده که السیسی بر تعهد مصر در مورد امنیت و ثبات خلیج فارس تأکید کرده و خبرگزاری رسمی امارات هم گفته است که طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه و بین المللی بر اهمیت تقویت همبستگی اعراب در مواجهه با چالش‌های مشترک تأکید کردند. بهای نفت خام در بازارهای جهانی بار دیگر افزایش یافت و صبح سه‌شنبه قیمت هر بشکه نفت برنت به بالای 115 دلار رسید. در روزهای اخیر قیمت نفت مقداری کاهش یافته بود، اما حملات پهپادی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان سبب افزایش قیمت نفت شد. بهای نفت در روزهای اول تهاجم روسیه به اوکراین به حدود 130 دلار در هر بشکه رسیده بود، ولی به تدریج کاهش یافت. همزمان با افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، شماری از رهبران اتحادیه اروپا در صدد هستند واردات نفت و گاز از روسیه را تحریم کنند، اما کشورهایی مانند آلمان که بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از روسیه تامین می‌کنند هنوز موافق تحریم نفت و گاز روسیه نیستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با انتشار توییتی حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی را محکوم کرد. آقای بلینکن در این توییت که روز دوشنبه منتشر شد نوشته است که واشنگتن به حمایت از عربستان سعودی برای دفاع از سرزمینش ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌ها، مدارس، مساجد و محل‌های کار افزوده است این حملات غیر نظامیان را هدف قرار می دهد و باید متوقف شود. روز یک شنبه نیز جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن حملات حوثی ها به زیر ساخت های غیر نظامی در عربستان گفت که ایران به حوثی ها قطعات موشکی و پهپادی ارائه می کند و به آنها آموزش می دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اول فروردین گفت که توافق بر سر احیای برجام نه قریب الوقوع است و نه حتمی. نت پرایس به خبرنگاران گفت واشنگتن همزمان در حال آماده کردن خود برای سناریوهای با یا بدون بازگشت متقابل به اجرای کامل توافق هسته‌ای ایران است. او تاکید کرد آمریکا آماده اتخاذ تصمیمات سخت برای بازگشت برنامه هسته‌ای ایران به محدودیت‌های وضع شده در برجام است. اظهارات این مقام آمریکایی در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای عراقی خود گفت که ما به مرحله نهایی توافق نزدیک هستیم. او موضوعات باقی مانده در مذاکرات وین برای احیای برجام را اندک و در این حال بسیار مهم خواند و گفت ایران ابتکاراتی را از طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به آمریکا ارائه کرده است. و خبر آخر این که محمد محمدی ری شهری وزیر سابق وزارت اطلاعات و از قضات پیشین دادگاه‌های انقلاب ایران شامگاه دوشنبه اول فروردین در سن 75 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌های داخلی ایران بدون اشاره به علت درگذشت آقای ری شهری نوشتند که او در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری بود. محمد محمدی ری شهری در پی انقلاب 57 ایران حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی و رئیس دادگاه انقلاب ارتش شد که در این مقام پرونده‌های مهمی نظیر کودتای نوژه را قضاوت کرد، پرونده‌ای که به اعدام 10 نفر از متهمان ارتشی انجامید.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. به اوکراین سری خواهیم زد در 27مین روز از تهاجم نظامی روسیه علیه این کشور. محمد محمدی رئیس شهری وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی و از اعضای هیئت مرگ درگذشت. به کارنامه سیاسی حقوق بشری او نگاهی خواهیم داشت. و در این مجله نگاهی داریم به آینده توافق هسته‌ای. وزارت خارجه آمریکا میگوید توافق نه حتمی است نه قریب الوقوع. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شامگاه دوشنبه گفت که او آماده است تا درباره تعهد کیف مبنی بر عدم عضویت در ناتو به شرط آتش بس، خروج نیروهای روسی و تضمین امنیت کشور با مسکو مذاکره کند. در 27مین روز از هجوم نظامی روسیه به اوکراین همراه هستیم با همکارم آنا رایسکایا. خانم رایسکایا، چه تحولاتی در 24 ساعت گذشته در بعد نظامی تهاجم روسیه به اوکراین صورت گرفته؟
اوکراین و متحدان غربیش به ویژه آمریکا و بریتانیا معتقدند که استراتژی کنونی روسیه بمباران کور شهرها و مناطق مختلف اوکراین در پی و این روسیه در پی به حد اکثر رساندن خسارات و تلفات در اوکراین و احتمالاً برای تقویت موضع خود در مذاکره است. طی 24 ساعت گذشته نیروهای زمینی روس پیشروی چندانی نداشتند و در جاهای حتی ناچار به عقب نشینی شدند، اما نقش نیروهای هوایی روس به طور مشهود افزایش یافته. نه تنها پهپادهای جاسوسی بلکه جنگنده هایی که شهرهای اوکراینی را هدف بمب و موشک قرار دادند. اوکراین از کشورهای غربی بارها درخواست کرده که به تقویت پدافند هواییش کمک کنند و گزارش ها حاکی است که برخی توافق های حاصل شده، اما دفاع هوایی همچنان مهمترین چالش برای ارتش اوکراین. کشورهای غربی همچنین درخواست مقامات اوکراینی برای بستن آسمان بر فراز اوکراین را گویا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها به روسیه رد کردند. درگیری‌ها در حومه کیف همچنان ادامه دارد، اما خود پایتخت از بامداد دیروز وضعیت نسبتاً آرومی داشته. از دیشب تا فردا صبح هر گونه رفت آمد در کیف ممنوع است. دیروز صبح مجتمع تجاری ورزشی در کیف هدف موشک‌های روس قرار گرفته. ظاهرا از این بنا به عنوان انبار مهمات استفاده شده بود و یکی از اهالی کیف با انتشار ویدئویی در تیک تاک اطلاعات از انتقال این مهمات را در اختیار عموم و طبعا ارتش روسیه قرار داد و گزارش شده این فرد امروز بازداشت شد. شدیدترین درگیری‌ها همچنان در ماریوپول. این شهر الان بیش از 3 هفته است که در محاصره نیروهای روس قرار داره. درگیری‌های خیابانی ادامه داره و اردان آزوف که از این شهر دفاع میکنه طی 2 روز گذشته چند بار از دولت و هسته اصلی ارتش درخواست کمک کرد، اما موقعیت جغرافیایی ماریوپول به گونه است که برای دسترسی به این شهر واحدهای نظامی اوکراینی باید حدود 200 کیلومتر در دشت صاف حرکت کنند و با تشدید حملات هوایی روسیه این اقدام غیر ممکنه.
همونطور که در مقدمه هم اشاره کردم، رئیس جمهوری اوکراین از امکان آتش بس در روزهای آینده سخن گفته. چه بحث هایی در این مورد وجود داره و افکار عمومی در اوکراین در این باره چه دیدگاهی دارند؟
با اینکه مذاکرات روسیه و اوکراین قرار امروز از طریق ویدئویی ادامه پیدا کنه، دیروز حدود 2 ساعت بازم از طریق ویدئویی انجام شد، اما درگیری ها متوقف نشده. دیروز سخنگوی کرملین گفت که مذاکره بر وضعیت میدانی جنگ تاثیر نخواهد گذاشت و آتش بس در نظر گرفته نشده. الان مذاکره کنندگان میگن که چند کارگروه حقوقی بر تنظیم سندی کار میکنند که میتونه به توافق صلح بین روسیه و اوکراین تبدیل بشه. سخنگوی کرملین امروز هنوز حرفی نزده، اما دیروز در نشست روزانه مطبوعاتیش گفت تدوین سند نهایی پیش شرط مذاکرات راستای جمهور روسیه با اوکراینه و به گفته وی پیش از آن دیدار پوتین با زلنسکی بی‌معناست، در حالی که رئیس جمهور اوکراین با تاکید بر اینی که ادامه جنگ نه تنها اوکراین بلکه روسیه هم به شدت متضرر خواهد شد، مجددا بر آمادگی خود برای دیدار با ولادیمیر پوتین تاکید کرد و گفت صرفاً این دیدار میتونه بفهمه روسیه اصلاً خواست قرار آتش بس خواستار توافق جنگ هست یا نه. مصالحه با روسیه، این احتمال مصالحه با روسیه باعث نگرانی ها و انتقاد های در داخل اوکراین رو برانگیخته. اما ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد که پیش از امضای هر گونه سند با روسیه نه تنها مفادان علنی میشه، بلکه درباره مهمترین موضوعات همچون انصراف اوکراین از زیاد در ناتو و یا وضعیت کریمه و جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک همه پرسی عمومی هم برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم از همکارم آنا رایسکایا با نگاهی به 27th روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14:00, 16:00, 22:30 ایران گوش کنید.
محمد محمدی رئیس شهری، وزیر سابق وزارت اطلاعات و از قضات پیشین دادگاه‌های انقلاب ایران، شامگاه دوشنبه اول فروردین در 75 سالگی درگذشت. خبر درگذشت آقای رئیس شهری را خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از مسئولان حرم شاه عبدالعظیم منتشر کردند، جایی که او از سال 1369 تولیت آن را بر عهده داشت. همراه هستیم با همکارم رضا حقیقت نژاد. رضا، محمد محمدی رئیس شهری در طول دوران حضور سیاسی خودش بعد از انقلاب 57 چه نقشایی رو بر عهده گرفت و مهمترین نقش آفرینی او پس از انقلاب 57 چه بود؟
میشه گفت که مثلا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی حذف یکی از مهمترین ابزارهایی بوده که طرفین قدرت به کار می‌گرفتن تا بتونن حد اکثر منابع قدرت و ثروت رو در اختیار داشته باشن. این هست دو تا رویکرد خیلی مشخص داشته، یکی حاشیه نشین کردن افراد بوده و حذفشون از ساختار سیاسی، و یکی هم اعدام مهره‌های سیاسی بوده. در دوره آقای خمینی یک ترکیبی از هر دو بوده، در دوره آقای خامنه‌ای بیشتر مثلا حذف و حصر بوده و سعی کرده آدم‌ها رو با حاشیه برونه. تو دوره آقای خمینی از سال 58 تا 68 در مهمترین حذف و اعدام هایی که ما داشتیم، یعنی در مورد کودتای نوژه، حزب توده، آقای قطب‌زاده، حاشیه نشینی آقای شریعت مداری و بعد اعدام مهدی هاشمی که منجر شد به حذف کردن آقای منتظری از قائم مقامی آقای خمینی، آقای رئیس شهری نقش اول داشته. یعنی چه جاهایی که در مقام قاضی شهر بوده و یک نقش قاضی قدرتمند رو در اون سالهای اولیه بازی می‌کرده و چه در بعد که در وزارت اطلاعات بوده، در تمام مراحل هم این نقش رو کلیدی بازی می‌کرده. یعنی هم در پرونده سازی، هم در اعتراف گیری، هم در صدور حکم اعدام یه نقش کلیدی رو بازی می‌کرده و مثلا به خصوص آقای احمد خمینی که اون موقع یک نقش اصلی رو داشته در تصفیه حساب‌ها، این یک یار کلیدی بوده در حذف و حصر و اینا هم خیلی مهم بوده. یعنی هم در حذف سران حزب توده در اوایل و بعد اعدامای 67 که یک بخش زیادی از اون پتانسیل سیاسی مخالفان آقای خمینی رو قلقم کردن، آقای رئیس شهری نقش کلیدی داشت و این واقعا مهمترین نقشش بود.
خب اشاره کردی به این حذف، ما نگاه میکنیم میبینیم که خود این مسئله دامنه رئیس شهری رو هم در دوران علی خامنه‌ای گرفت و یه جورایی حذف شد و به حاشیه رونده شد. چرا؟
میشه گفت که زمانی که آقای خامنه‌ای به قدرت رسید، از نظر امنیتی خب آقای رئیس شهری گسترده ترین تشکیلات رو داشت و میتونست نقش خیلی موثری بازی بکنه. از سوی بر اساس خاطرات چهره‌های سیاسی، آقای رئیس شهری موافق به رهبری رسیدن آقای خامنه‌ای نبود و بیشتر دوست داشت که آقای احمد خمینی یا پدر خانمش علی مشکینی مثلا رهبر جمهوری اسلامی بشه بعد از خمینی. به همین جهت آقای خامنه‌ای ترجیح میداد که یه فردی که مخالفش بوده در مثلا در رأس دستگاه امنیتی کماکان قرار نداشته باشه، و کماکان هم ترجیح میداد که یک جریانی که آقای رئیس شهری هم جزش بود و اینقدر قدرتمند هستن و گلوگاه‌های امنیتی رو در کنترل داشته باشن، اینقدر در قدرت نفوذ نداشته باشن. شاگردان و برخی از معاونان آقای رئیس شهری رفتن دفتر آقای خامنه‌ای و اونجا سمت گرفتن، مثلا مثل آقای حجازی یا حتی آقای شریعت مداری که بعد در دولت خاتمی هم بود و همچنین دولت روحانی، اینا رفتن به دفتر آقای خامنه‌ای و پست‌های کلیدی گرفتن، ولی خود آقای رئیس شهری پاشنشین شد و سال 76 هم که دوباره عوض کرد که بیاد یه حزب سیاسی تشکیل بده و رئیس جمهور بشه، اونجا هم با بیمهری نیروهای وفادار با آقای خامنه‌ای مواجه شد و تنها سهمی که بهش دادن یک هلدینگی بود به اسم هلدینگ فواد ری که اتفاقا یکی از فاسدترین هلدینگ‌های پس از انقلاب بود. یه سهمی از سفره انقلاب میشه گفتش که در حد پول‌های کلان و بادآورده بهش دادن که در اونجا بتونه شبکه خودش رو در حوزه امنیتی اقتصادی حفظ بکنه و هیچ وقت حاضر نشدن که نقش سیاسی بهش بدن. بعضی موقع چهره‌های اصلاح طلب هم مثلا گذاشتنش رو لیست خودشون، سعی می‌کردن که یه جوری اون رو بکشن بالا، ولی به هیچ وجه حاکمیت، یعنی در واقع نیروهای وفادار با آقای خامنه‌ای به خاطر اون سابقه روی خوش نشون ندادن.
سپاسگزارم از رضا حقیقت نژاد با نگاهی به محمد محمدی ری شهری، وزیر سابق اطلاعات ایران و از قضات پیشین دادگاه‌های انقلاب که روز گذشته در سن 75 سالگی درگذشت. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نگاه بسیاری داشتند به خبر درگذشت آقای ری شهری که از مهره‌های کلیدی دوران روح الله خمینی بود و همچنین از اعضای هیئت مرگ هم بودش. همراه هستیم با همکارم بنیامین سعد که نگاهی داشت به اظهار نظرهای کاربران شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، کاربران چه گفتن درباره مرگ محمد محمدی ری شهری؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، نام محمد محمدی ری شهری برای یک نسل قبل از من و برای جوان‌ترهایی مثل من که علاقه مند به تاریخ و سیاست هستند، همواره نامی ترسناک بوده، به این دلیل که خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف اشاره کردند به سوابق محمد محمدی ری شهری که رضا هم در بخش قبلی به بخشی از اون اشاره کرد. اما در شبکه‌های اجتماعی چیزی که خیلی کاربرها به خصوص در توییتر بیشتر پررنگش کردن دو موضوع بوده، که اعدام گسترده افسران قوای سه‌گانه ایران، به خصوص افسران نیروی هوایی و درجه داران نیروی هوایی، بعد از تلاش برای براندازی در سالهای اولیه انقلاب که به عنوان قیام شاهروخی یا کودتای نوژه شناخته میشه. یکی این موضوع بود که خب در اونجا و در ماه‌های چند ماه مونده به در واقع آغاز جنگ ایران و عراق، تعداد زیادی از خلبان‌های ایران به دستور مستقیم و حکم مستقیم محمد محمدی ری شهری اعدام شدن، خلبان‌هایی که هر کدوم از اونها پیشرفته‌ترین آموزش‌های هوایی رو در کشورهای پیشرفته صنایع هوایی دیده بودند پیش از انقلاب و در نیروی هوایی شاهنشاهی ایران، و به دلایل مختلف از جمله دخیل بودن در آنچه که کودتای نوژه عنوان میشه از طرف جمهوری اسلامی اعدام شدند. موضوع دیگری که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن و رضا هم بهش اشاره کوتاهی داشت، قرار گرفتن نام محمد محمدی ری شهری در فهرست انتخاباتی محمد خاتمی و اصلاح طلبان بود که بسیار پر انتقاد بود. نام او در کنار برخی دیگر از نامهایی که در اون فهرست قرار داشت در سالهای گذشته، سبب شد که خیلی از مردم و خیلی از کنشگران اعتراض شدیدی بکنن به این موضوع، به خاطر نقض آشکار حقوق بشر از طرف آقای ری شهری و در واقع انگشت اتهام رو به سوی محمد خاتمی و اصلاح طلبان بگیرن که چنان چنین فردی رو به رغم شعارهایی که میدن مبنی بر در واقع تلاش برای احقاق حقوق بشر و اینجور مسائل در فهرست انتخاباتیشون قرار دادن، در به زنگاه حساسی که آقای ری شهری هم در اونجا نقش آفرینی کرد به نفع فهرستی که به نام فهرست امید معروف شد در مجلس خبرگان رهبری و خیلی هم سر و صدا کرد اون فهرست. اما موضوع دیگری هم که در پیوند با مسئله مرگ در واقع آقای ری شهری مطرح شده در 24 ساعت گذشته، نقش آشکار او در به دام انداختن و توطئه علیه صادق قطب‌زاده از یاران اولیه روح الله خمینی در آغاز انقلاب 57 هست، که بعداً در واقع در یک شرایطی فضا رو برای محاکمه او فراهم کردند بعد از تلاش نافرجام او برای سرنگونی و براندازی حاکمیت نامطلوبی که احساس میکرد بعد از انقلاب به وجود اومده. و نقش محمد محمدی ری شهری در این موضوع بسیار پررنگ بوده، چنان که حتی تلاش میکرده که زودتر آقای قطب‌زاده اعدام بشه. در مجموع سوابق آقای رشحی یک سوابق مغایر با حقوق بشر هست بر طبق اسناد و شواهدی که منتشر شده، بخشی از اون در رادیو فردا هم منتشر شده در سالگردهای مختلف و مناسبت‌های مختلف تاریخ معاصر ایران و تاریخ انقلاب در این 40 سال گذشته.
سپاسگزارم از تو. بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اول فروردین گفت که توافق بر سر احیای برجام نه قریب الوقوع است و نه حتمی. نت پرایس به خبرنگاران گفت واشنگتن همزمان در حال آماده کردن خود برای سناریوهای با یا بدون بازگشت متقابل به اجرای کامل توافق هسته‌ای ایران است. او تاکید کرد آمریکا آماده اتخاذ تصمیمات سخت برای بازگشت برنامه هسته ایران به محدودیت‌های وضع شده در برجام است. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند ابتدا از او پرسیدم با توجه به اعلام حصول توافق در روزهای گذشته و تکرار مکرر این مسئله که مذاکرات هسته‌ای نمی‌تواند تا ابد با ایران ادامه پیدا کند، چرا هنوز از عدم قریب الوقوع بودن احیای برجام سخن به میان می آید.
اتفاقی که در جریان مذاکرات احیای برجام افتاد یک نقطه عطف داره. این نقطه عطف هم فشار روسیه است بعد از حمله روسیه به اوکراین، برای اینکه یک سری از شروط روس‌ها برای معافیت از تحریم‌ها گنجانده بشه در توافق‌هایی که برای احیای برجام صورت خواهد گرفت. روس‌ها سعی کردن که از این حالت استفاده بکنن تا برخی از تحریم‌ها علیه خودشون رو دور بزنن. تا پیش از اون زمزمه‌ها از همه طرف‌ها شنیده می‌شد که توافق قریب الوقوع است و حتی درصد متن، آمادگی متن رو هم داده بودن، می‌گفتن که تا قریب به 98% متن آماده است و فقط باید بر سر نزدیک به 2% از کلماتی که سرشون هنوز توافق صورت نگرفته بر سر اونها اجماع بکنند و توافق رو اعلام بکنند. اما چند نکته وجود داره. یکی این که اون 2%، حالا به روایتی 2% شاید چندان دقیق نباشه، کمی بیشتر و کمتر، ولی اون درصد باقی مانده درسته که درصد کوچکی است، اما مسائل مهمی سرش در جریان بودن. یکی از اون مسائل مهم برای مثال مسئله رفع تحریم ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، بیرون آوردنشون از لیست تروریستی بود و حتی تحریم های بیت علی خامنه ای. اینها مستقیما به برجام مربوط نبودن، بسیاری از اینها حتی مرتبط با برنامه هسته ای هم نبودن، ولی دولت ایالات متحده براش دشوار بود که این رو بپذیره. هنوز هم می‌بینیم که در روزهای اخیر قانونگذاران آمریکایی فشار زیادی میارن بر دولت که توضیح بده یا میخواد این تحریم ها رو برداره یا خیر. بنابراین ما با دو مشکل عمده مواجهیم که هنوز این توافق صورت نگرفته. یکی آن 2% باقی مانده است و دومی این که هنوز فشارهای روسیه برداشته نشده. بنابراین من فکر میکنم که تا این دو موضوع حل نشن ما توافق نخواهیم داشت، به خاطر اینکه توافقی میتواند اعلام بشود که بر سر 100% مد، یعنی تک تک کلمات صورت توافق صورت گرفته باشه، اجماع صورت گرفته باشه.
ما حمله به تأسیسات نفتی آرامکو رو داشتیم و خب حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله رو پذیرفتن. میدونیم که ارتباط بسیاری بین اونها هستش و سپاه پاسداران حمایت مالی و نظامی میشن. در چنین شرایطی چقدر این امکان وجود داره که با توجه به بحران اوکراین و فشارهایی که روسیه هم بر ایران میاره و حمایت‌هایی که این دو کشور از هم می‌کنند، ما شاهد این باشیم که سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی خارج بشه و این توافق صورت بگیره؟
یکی از استراتژی‌های سپاه همیشه استراتژی حمله به جای دفاع بوده. یعنی در اوج حتی توافقی که در زمان آقای روحانی و با دولت اوباما صورت گرفت، ما دیدیم که زمانی که برجام امضا شد، سپاه پاسداران موشک ها رو روش با شعار نابودی اسرائیل نوشت و در تلویزیون حکومتی نشان داد، سعی کرد چنگ و دندان نشون بده، سعی کرد که ملوان های کشورهای غربی رو در آبهای جنوبی ایران بازداشت بکنه و نقشش رو در منطقه به رخ بکشه. بنابراین سپاه هیچ وقت استراتژیش این نبوده که اگر به یک توافقی رسید عقب بنشینه. الان هم حملات حوثی ها در کنار بعضی از تحرکات دیگر منطقه سپاه و گاه اظهار نظرهای اونها یا نشان دادن انبار موشکی و پهپادی زیرزمینی سپاه در ایران باز از تلویزیون در هفته های اخیر، همه اونها نشون میده که سپاه پاسداران قصد داره از موضع قدرت نمایشی بیاد جلو و فشار بیاره و بگه که اگر شما به این توافق تن ندید، ما ابزار این رو داریم که در منطقه درد سرهای بیشتری درست کنیم. این استراتژی رو همواره سپاه داشته. اما اینکه آیا آمریکایی ها این رو میدونند یا نه و اگر میدونند چرا این زمزمه هست که ممکنه که سپاه رو از لیست های محدود کننده مثل لیست سازمان های تروریستی خارجی یا افرادش رو از لیست تحریم ها بیرون بیارن، اینجا دو دیدگاه در میان آمریکایی ها وجود داره. یک دیدگاه این است که خب اکثر جمهوری خواها و برخی از دموکرات ها میگویند که خیلی اینها نباید از لیست بیان بیرون به خاطر اینکه هنوز برای آمریکا ایجاد خطر میکنن. یک لیست دیگری هست که بیشتر در واقع یک دسته دیگری از سیاستمداران آمریکایی بیشتر در گروه دموکرات ها هستند. اینها میگویند که از ایت کنونی ایالات متحده بعد از فشار حداکثر روی جمهوری اسلامی امتر از سابق نیست و اون دلیلشون هم دلیلی که اونها میارن این است که هم ایران به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک تر شده و هم قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکایی ها رو امتر نکرده. این دو ایده الان روبروی همدیگه قرار گرفتن. ما میدونیم ایده‌ای که طرفدار بیرون آوردن سپاه از سازمان از لیست سازمان های تروریستی خب در دولت الان قرار داره، در کاخ سفید قرار داره، ولی مخالفان جمهوری خواهش در کنگره صدای خیلی پررنگی دارن. بنابراین اگر دولت بایدن حاضر بشود که سپاه پاسداران رو بیاره بیرون از فهرست تروریستی و یه سری از تحریم های مرتبط رو لغو کنه، بعدش باید بده و در کنگره جواب بده و خب کار آسونی هم نخواهد بود با توجه به حمله به نظامیان آمریکایی در خاک عراق و کشورهای دیگر منطقه. خیلی راحت نیست که توضیح بده که چرا تحریم های مرتبط با سپاه رو برداشته در حالی که خب سپاه پاسداران در منطقه روبروی نیروهای آمریکایی قرار داره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما در آستانه نوروز 1400 خورشیدی و با رسیدن بهار، رادیو فردا هر ساله پیام‌های نوروزی افراد هنرمند، نویسنده، خواننده و سیاستمدار رو دریافت می‌کنه که در این برنامه بشنویم با هم پیام نوروزی بیژن بیژنی خواننده رو.
من بیژن بیژنی خواننده و خوشنویس هستم. به هموطنان عزیز و نازنینم سلام عرض می کنم و آرزو می کنم تندرست و سلامت باشن. سال نو و سال 1401 رو شاد باش می گویم و آرزو می کنم سالی پر از عشق و مهر و شادمانی داشته باشن. امیدوارم در آغازین سال 1401 شاهد هیچ جنگی در جهان نباشیم و نظارگر آشتی و صلح و دوستی در میان ملت‌ها باشیم.
اما یک روز پس از اعلام خبر سقوط یک هواپیمای مسافربری چینی با 132 سرنشین، مقامات چینی میگویند نمیتوان احتمال کشته شدن همه سرنشینان این هواپیما را رد کرد. روز دوشنبه اعلام شده بود که یک هواپیمای مسافربری شرکت چاینا ایسترن با 123 سرنشین و 9 خدمه در حال پرواز در جنگل‌های کوهستانی سقوط کرده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی در دومین روز از فروردین در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.